کتاب بهار. بهاری داری از وی برخور امروز، که هر فصلی نخواهد بود نوروز. گلی کو را نبوید آدمی زاد، چو هنگام خزان آید برد باد. کتاب بهار را می گشاییم با نام خالق باران و بهاران، خدای مهربان. سلام مردم ایران، نوروزگارتان شادمان. رمضان است، بهار قرآن، که امام پنجم باقر العلوم صلوات الله علیه فرمود توصیف ماه رمضان بهار قرآن است. از امام باقر علیه السلام روایت شده که برای هر چیزی بهاری هست و بهار قرآن ماه رمضان است. و چه زیبا تقارنی است بهار قرآن و بهار سالیان، اگر با بهار جان همراه شود و کویر تشنه دل به نم باران معرفت تر گردد. در این نوروزانه کتاب فرهنگ که با نام کتاب بهار تقدیم می شود، از زیبایی و ضرورت نوازش نسیم معرفت بر باغ دل آدمی خواهیم گفت با حضور آقای دکتر محمد رسول تبیک. سلام عرض میکنم، بهارتان شادمان.
سلام بر شما سرکار خانم گردکاهد، عیدتون مبارک. همینطور عرض شاد باش دارم خدمت همراهان عزیز کتاب بهار.
سپاسگزارم. هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند، بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار. برگ درختان سبز پیش خداوند هوش، هر ورقی دفتری است معرفت کردگار.
رقص این چلچل ها بین، همه آوا و نوا، همه گویند که از راه رسیده است بهار. کاروان گل و زیبایی و شادی در راه، سخت در جلگه پر برف دویده است بهار. خوابهایی شکرین بر تو دیده است بهار، خوابهایی شکرین بهر تو دیدست بهار عشق شادا بی نورا نفسا شورا امید عشق شادا بی نورا نفسا شورا امید همه را بر تو بر دوش کشیده است بهار هر مقامیست که هر سال به ایسان و نسار مهربانان سر راه تو چیده است بهار خوابانی شکری بر تو دیده است بهار
فصل بهار فصل رویش طبیعت و جان گرفتن دوباره آن است. نزول قرآن در ماه رمضان نیز حیاتی دوباره بر روح و جان انسان هاست. در روایات از قرآن کریم به بهار دلها یاد شده. برای نمونه در خطبه 110 نهج البلاغه آمده قرآن بیاموزید که بهترین گفتار است و در آن اندیشه کنید، که بهار دل هاست. در این برنامه کتاب فرهنگ درباره این اندیشه و علم و معرفت میگوییم و میشنویم. جناب طبیق در برنامه قبلی درباره ضرورت و اهمیت علم آموزی و معرفت اندوزی به اندازه زمانی که در اختیار داشتیم گفتید و شنیدیم. اگر موافق باشید در این برنامه درباره دستبندی علوم صحبت کنیم، اینکه حقیقتاً چه علمی نافع هست، چه علمی شامل تمام توصیفاتی که از عظمت علم شده و در روایات و آیات بر اون تاکید بسیاری بوده خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته بسیار بسیار مهمی رو بهش اشاره کردید، مسئله‌ای که تقریباً همه مردم به نوعی باهاش ارتباط دارن، باهاش چالش دارن و بسیاری از افراد ابهامات و سوالات فراوانی در این زمینه در ذهنشون وجود داره که امیدواریم ما بتونیم به اندازه زمانی که داریم به اینها پاسخ بدیم. اولا این که هم عقل ما این رو حکم میکنه، هم در روایات ما این هست که بهترین علم علمی هست که نافع باشه و مفید باشه.
بله.
خب مفید یک واژه نسبی و اعتباری هست. مفید یعنی چی؟ برای چه کسی؟ برای چه چیزی؟ در چه زمانی؟ در چه مکانی؟ همه اینها رو باید در نظر گرفت. در برنامه قبل یک اشاره‌ای هم کردیم، قرار شد که بهش بپردازیم. مثلا این سوال وجود داره که خیلی از درس‌هایی که الان یا در سال‌های گذشته خود ماها در مدرسه خوندیم، آیا واقعا اینها برای زندگی ما، برای دنیای ما، برای آخرت ما مفید هست یا نیست؟ خب قطعا یک بخش قابل توجهی از اینها درس هایی هستن که اگر هم نباشن هیچ اتفاقی نمیفته.
خیلی با جان و دل دارید این بخش رو میگید آقای طبیق.
خیلی چون بهش اعتقاد دارم
که این پرسش تو ذهنتون.
بله،
خیلی
چون به شدت به این موضوع اعتقاد دارم که ببینید چرا این رو دارم میگم. 12 سال از مهمترین دوره های زندگی یک نوجوان و جوان، اون هم تقریبا تمام هفته و هر روز یک زمان بسیار قابل توجهی داره صرف این موضوع میشه.
بله.
یعنی هر آن چیزی که قراره در آینده یک جوان 18-19 ساله اتفاق بیفته در این سالها داره پای ریزی میشه. پس هر چیزی ما اینجا بکاریم قراره بعدم برداشت بکنیم.
خیلی باهاتون موافق و هم داستانم، اما به این نکته هم توجه داشته باشیم. مثلا دروسی مثل فیزیک، مثل ریاضی.
بله.
که غالبا هم جزء دروس محبوب نیست بین بیشتر بچه ها، حالا شاید اون هندسه یا اون مسئله فیثاغورس عیناً در زندگی پیش روی شما کاربرد نداشته باشه، اما دروس اینچنینی قدرت تحلیل ما رو افزایش میدن، در واقع مغز ما رو و نوع نگرشمون رو تقویت میکنن. و اینو به عنوان نمونه عرض کردم، درس های دیگه مثلا جغرافیا یا تاریخ ممکنه که به خودی خود در اون لحظه برای بچه ما برای ما درس جذابی نباشه، اما واقعیت اینه که خودمونیش رو بخوایم بگیم، بله، این که بدونیم در گذشته چه اتفاقی افتاده چراغ راه ماست برای آینده و بهمون کمک میکنه. این رو هم در کنار آنچه که شما فهم بودید و قبول دارم، خوبه که بهش اشاره کنید.
ببینید، نکته ای که میگید رو من هم قبول دارم، یعنی در مورد این که ما باید دروسی داشته باشیم که مثلا ذهن ریاضی بچه رو تقویت کنه، در مورد این حرفی نیست. مسئله در مورد روشه. من معتقدم راه‌های بهتر و ساده‌تری برای این موضوع وجود داره که شما از اون راه‌ها میتونی خیلی سریع‌تر، واقعا نیازی نداره مثلا 12 سال از اول ابتدایی تا 12 مثلا فرد ریاضی بخونه برای اینکه ذهن ریاضیش قوی بشه. خیلی راه‌های ساده‌تری وجود داره، میشه از اونها استفاده کرد. یا مثلا دارم میگم حالا اینکه یک نفر انتگرال یاد بگیره یا بعداً در زندگیش به درد خواهد خورد یا نه، در مورد خود این هم کاری ندارم. میخوام بگم راه‌های خیلی ساده‌تری هست که میشه اتفاقا اونها کاربردی باشن.
بسیار
حالا این بماند.
اجازه بدین از همینجا سلام کنیم به معلمان هندسه، ریاضی و دیگه کدوم درستون آقای؟
و اتفاقا من یکی از بهترین معلم‌هایی که خودم در طول دوران تحصیلم داشتم و همیشه دوست دارم دوباره ایشون رو ببینم و به عنوان اینکه معلمم بوده دستش رو ببوسم، بله، اتفاقا معلم ریاضی دوم و سوم راهنمایی خودم
عجب
بوده.
بسیار شخصیتشون و نوع منششون
فوق‌العاده بودن ایشون.
چون به نظر میاد درسی که میدادن و خیلی دوست نداشت.
چرا؟ من اتفاقا خودم درسم خوب بود. من بله، چیزهایی هم که حالا در موردش الان داریم آسیب شناسی میکنیم رو من همه اینها رو واقعا دوست داشتم. اما باید آدم واقعی نگاه بکنه.
بله.
بس اینه که حالا چقدر اینها در زندگی خودمون مفید بودن و کاربرد داشتن.
این بحث جذاب و ادامه خواهیم داد.
حتماً.
متشکرم. در لحظه های ناب رمضان و شکوه بهار قرآن و همزمانی با فصل بهاران همراه شماییم مردم ایران تا این همه زیبایی را ورق بزنیم در کتاب بهار. کتاب بهار. کتاب بهار به شما تقدیم میشه از شبکه فرهنگ در این بهار دلگشا که با بهار جانها و رمضان همراه و قرین شده. اهمیت اندیشمندی و تدبر و تفکر و معرفت اندوزی در آیات و روایات به کرات مورد تأیید قرار گرفته. امام خدا ترسان و متقیان علی علیه السلام فرمودند به راستی که دانش مایه حیات دلها، روشن کننده دیدگان کور و نیروبخش بدنهای ناتوان است. آقای دکتر طبیق، کدام علم و کدام دانش شامل این تعاریف میشه؟ این بخشی از موضوعی است که در بخش قبلی کلامتون هم بهش اشاره فرمودیم. میخوام این رو ادامه بدیم و بعد در ادامه بپردازیم به روشهای آموختن علم، چیزی که در واقع به نقد درباره نوع آموزش در آموزش و پرورش خودمون در نظام آموزشی خودمون بهش اشاره فرمودید.
بسیار خوب. ببینید، ما یک حدیث خیلی معروفی داریم با عنوان بصری. این رو من فقط میخوام بهش اشاره بکنم و بگذرم برای کسانی که اهل مراجعه و تحقیق و پژوهش هستن. و کتابی در شرح این حدیث نوشته شده دقیقاً مطابق عنوان برنامه‌مون، یعنی علم آموزی و معرفت اندوزی، که اثر آیت الله رمضانی گیلانی هست. ایشون الان دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت هستن.
بله.
مؤلف تو این کتاب خب سراغ یکی از مهمترین احادیث کتب روایی شیعه رفته. این حدیث پیرمردی رو در موردش حرف میزنه که حدود 94 سالشه و برای کسب دانش سالها نزد مالک ابن انس میرفته، یعنی امام مالکی ها که
بله،
یکی از 4 فرقه های کلامی و فقهی اهل تسنن هستن. بعد مراجعه میکنه به امام صادق. حالا این داستان بگذره که چی بین اینها میگذره، اصرار میکنه که من میخوام یاد بگیرم بندگی رو، علم آموزی رو، معرفتن در 94 سالگی. بعد امام در قالب این حدیث شروع میکنن به شرح این که اصلا علم چیه، علم آموزی چیه، برای چی باید یاد بگیریم. اونجا دستبندی میکنن، ضرورتشو میگن، چیستیشو میگن، که این کتاب در 16 فصل اومده موضوع بندی کرده و این مسئله رو تبیین کرده. که مطالعه این کتاب در واقع حالا بحث جدیت در علم آموزی، ادب در مقابل استاد، حقیقت علم و علم حقیقی و موضوعاتی که در این قالب قرار میگیره رو خیلی خوب اومده تبیین کرده و مطالعه همین کتاب به نظرم به تنهایی میتونه ما رو با یکی از بهترین راه‌ها و روش‌های علم آموزی و معرفت اندوزی آشنا بکنه. این تا اینجا. اما یک آسیبی رو مطرح کردیم در مورد نظام آموزشیمون. این رو هم عرض بکنم، این آسیب صرفاً در مورد نظام آموزشی ما نیست. اگر ما از نظر روشی و ساختاری به نظام آموزشی خودمون ایراد داریم، به نظام آموزشی کشورهای غربی که اصلا اساسا از نظر محتوایی اشکال داریم بهشون، اینم یک مسئله بماند که در واقع این ایراد یک ایراد کلیه. مسئله چیه؟ مسئله اینه که هر فردی باید خودش تشخیص بده و یاد بگیره که برای او با توجه به اهدافی که داره کدوم مسیر و کدوم علم مفید هست،
با توجه به اهدافی که به طور شخصی داره. خیلی نکته مهمیه.
به خاطر این من اصلا با این بحث سیرهای مطالعاتی که داده میشه کلا مخالفم. مثلا سیر مطالعاتی شهید مطهری، خب یعنی چی؟ ممکنه من دوست داشته باشم توضیح اعتقادات کار کنم، خب میرم کتاب‌های شهید مطهری در علم اعتقادات رو مطالعه میکنم، چه لزومی دارم من کتاب فلسفی ایشونو بخونم؟ یا مثلا سیر مطالعاتی فلان، سیر مطالعاتی فلان اصلا معنا نداره. یک نسخه مشترک شما برای همه بخوای تجویز بکنید. در مورد مدرسه به ویژه یه مشکل بزرگ اون مسئله اجباری بودنشه که خیلی از بچه ها فرارین از درس، و الا همون درس تاریخ رو که شاید خیلی ها باهاش مشکل دارن به خاطر اینکه یک مقدار به هر حال اون خشکی و سردی خودش رو داره، اسامی و تاریخ ها خیلی زیاد تکرار میشن برای بچه ها سخته. باور کنید شما بیاید مثلا کتاب تاریخ تمدن ایران و جهان آقای محمود حکیمی که یک دوری 7 جلدیه، مجموعه نزدیک 3500 صفحه است، این رو به صورت غیر اجباری بدید به بچه ها مطالعه بکنن، ببینید با چه علاقه این کتاب رو میخونن.
و نوع بیانش هم خیلی مهمه. در قالب الان اتفاق افتاده تو خیلی از پویش های کتابخانی همون ماجراها رو، بله، اما با زبانهای جذابتر و با قلم شیواتر
درود بر شما
برای بچه ها بیان کردن خیلی مورد استقبال قرار گرفته.
این رو من عرض میکنم، اینو به خیلی هم گفتن به عنوان جمله پایانی، اصلا مطالعه این کتاب از نظر تاریخ برای شما دیگه کافیه. یعنی اگه کسی نخواد تو حوزه تاریخ خیلی خاص کار بکنه، مطالعه همین یه دوره کفایت میکنه. واقعا لزومی نداره ما این همه سال تو مدرسه بخوایم تاریخ‌های مختلف رو اونم به صورت اجباری و فراری باشیم ازش و نهایتا دنبال این باشیم فقط یک نمره‌ای بخوایم بگیریم بعدم یادمون بره. این هم اجباری نبودن یکی از مسائلیه که در اون روشمند بودن علم آموزی بسیار مهمه و باید قابل توجه باشه.
زمانمون در این گفتگو تمام شده، اما درباره این اجباری نبودن اینکه داریم درباره چه بازه سنی صحبت می‌کنیم حرف دارم
حتما.
برای بخشای بعد.
برگی از بهار.
همراهان خوب کتاب بهار سلام، عید نوروز بر شما مبارک، اعمالتون قبول. در این برنامه کتاب بهار کتاب انگیزه علم آموزی اثر استاد کاظم زرابی رو به شما معرفی میکنم. انگیزه علم آموزی کتابی از استاد کاظم زرابی درباره علم آموزی در اسلام و هدف از زندگی و تکامل انسان از منظر اسلامه. علم در لغت به معنای دانشه و علم واقعی اونه که به صورت مستقیم در خدمت روح انسان و سالمسازی اون باشه، چرا که هدف از خلقت جهان، انسان و تکامل روحی است. در این کتاب استاد کاظم زرابی درباره چند موضوع صحبت میکنه: علوم حقیقی و ارزش اونها در زندگی انسان، آیات مربوط به علم در قرآن مجید، احادیث علم در کلام معصومان، استقامت در علم آموزی، شناخت عمیق اسلام، بیانات علما درباره علوم اسلامی و فقه و کلام، ارزش خدمات اجتماعی و مردمی اسلام، وقت شناسی و ارزش گذاشتن به عمر در علم آموزی. در کتاب انگیزه علم آموزی اومده انسان دارای دو جنبه مادی و معنوی است و در این میان آنچه اصالت دارد جنبه روحی و معنوی است و ارزش جسم نیز به آن است که در خدمت روح باشد. از آنجا که کمال واقعی انسان همان کمال و فضیلت روح اوست، بعثت تمام پیامبران نیز با هدف پرورش روح آدمی صورت گرفته است. در حدیثی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم علوم حقیقی را در عقاید، اخلاق و احکام منحصر می نماید و علوم دیگر را فضل می شمارد. کتاب انگیزه علم آموزی رو انتشارات شهید کاظمی منتشر کرده. از شما علاقه‌مندان به کتاب دعوت می‌کنم حتما این کتاب رو مطالعه کنید. عاقبت به خیر باشید و سلامت. خدا نگهدار.
بهار شما پر نور و پر شکوفه. همراه شما مخاطبان خوب شبکه فرهنگ هستیم با کتاب بهار و اینک ارتباط تلفنی ما با آیت الله بلخی نویسنده و پژوهشگر برقرار شده. سلام عرض میکنم، روزگاران بر شما خوش و مبارک.
علیکم السلام. من هم بهار طبیعت رو، بهار قرآن رو برای همه مؤمنین و برای همه روزداران و برای همه مخصن نسل جوان و عزیزمان تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم.
حاج آقای بلخی، منم خدمت شما سلام عرض میکنم. سال نوتون مبارک، نماز روزاتون قبول باشه انشاءالله. خب حاج آقای بلخی، ما در برنامه قبل در مورد اهمیت و ضرورت علم آموزی صحبت کردیم. یک روایت بسیار جذاب و شنیدنی را از شما شنیدیم که البته یک بخشی از اون باقی مونده و انشالله در مورد ثمرات علم هم از زبان شما خواهیم شنید.
خب مجددا سلام عرض میکنم برای همه شنوندگان عزیز. خب روایتی که من در بحث‌های قبل داشتم،
بله،
در واقع مناظره‌ای بود میان افرادی که در محضر امام علی در مسجد بودن در حوزه برتری علم و ثروت پرسش های شد.
بله.
تا رسیم به نفر هفتم هم همون پرسش کرد از حضرت که آیا علم بهتر است یا ثروت.
بله.
حضرت فرمود قطعا علم بهتر است، زیرا مال و مرور زمان کهنه می شود اما علم هرگز کهنه نمی شود.
بله.
نفر بعد هم همینجور سوالا رو ادامه دادن، باز از امام پرسیدن یا اول حسن علم بهتر است یا ثروت. حضرت فرمودن علم بهتر است برای این که مال و ثروت تا هنگام مرگ با انسان حضور داره، بس دیگه دستش قطع میشه، میرسه به ورثه، میرسه دیگه. بله، علم هم همیشه همراه انسان هست و
بله،
باعث نورانیت قلب او در دنیا و آخرت میگردد. مخصوصا علمی که ما گفتیم علم الهی است و علم انسانیت که در روز قیامت به درد همه امام بقیه علما از ذهن ما خواهد رفت. امام در حالی که تبسم بر لب داشت فرمود علم بهتر است. کسی دیگری سوال کرد از حضرت، زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل میکند اما علم نافع چراغ راه انسان هست در هر دو دنیا. دهمین نفر در واقع منتظر بود که برای من اجازه بدن، در حالی که مردی که دست کودکی را در دستش داشت وارد مسجد شد. آخر محفل نشست و مشت خرما در دامن کودک خود ریخت. در این هنگام اون مرد بلند شد، از کرد یا اول حسن اجازه میدید من سوال کنم؟ از همه نوزه علم و ثروت حضرت فرمود بفرمایید. ثروت و علم مقایسه شو سوال کرد، حضرت فرمود علم بهتر از زیرا ثروتمندان تکبر دارد. ببینید شنوندگان عزیز،
بله،
ثروت برای انسان تکبر ایجاد میکنه، منومیت ایجاد میکنه، خودخواهی ایجاد میکنه، اما صاحبان علم و خرد و دانش همواره فروتن و متواضع. نتیجه علم ثمره ای که علم که ما میگیم همین است، و الا علم هایی که ما داریم امروز دنیا رو دارن به آتش میکشن، در واقع اینها علم نیست در واقع اینها. بعد در همین هنگام روایت ادامه میده که فریاد هیاهو و شادی و تحسین مردم مسجد رو پر کرده بود. مسجد رو پر کرده بود که این همه یک سوال و ده ها پاسخ داده میشه.
بله.
مردم در حالی که آرام آرام مسجد رو ترک میگفتن، صدای امام رو شنیدن که این گونه میگفت: اگر تمام مردم دنیا همین یک سوال رو از من بپرسن، به هر کدامان ها پاسخ متفاوتی میدهم. صدق رسول الله که فرمود: علیون مع القرآن و القرآن مع علی. ای سبا ای پیکی در افتادگان، عشق ما بر خاک پاکی او رسان.
خیلی متشکرم. اجازه میفرمایید ما چند دقیقه بخشی رو بشنویم و بعد با ادامه فرمایش شما همراهتون هستیم و بهره مند خواهیم شد. کتاب بهار. ما همچنان همراه شما هستیم در نوروزانه کتاب فرهنگ با نام کتاب بهار که به شما عزیزان با موضوع علم و معرفت تقدیم میشه. آیت الله بلخی نویسنده و پژوهشگر مهمان این برنامه ما هستند و جناب طبیق قرار هست در این بخش از ثمرات علم برای ما بگن، درسته؟
بله، روایت بسیار جذابی رو که باعث ابتهاج انسان میشه واقعا که ما چنین امامی داریم بیان کردن. حالا در مورد ثمرات علم ادامه صحبت‌های آقای بلخی رو
میشنم. بله، خواهش میکنم بفرمایید.
سخنی از امام علی بازم عرض میکنم. کتابی است به نام علم و حکمت، نویسندش مرحوم آیت الله محمد ریشهری است.
بله.
به نام علم و حکمت که در واقع سخنی 260 است که در اینجا شما رو خود من عرض میکنم. حضرت میفرمایه که یا طالب العلم، ان العلم ذو فضائل کثیرتین فرأسه التواضع. حضرت خطاب میکنه به صاحبان علم، کسانی که مدعی علمن، مدعی رهبری جامعه هستن، میگه که علم دارای فضائل و ویژگی های زیاد است. فرأسه التواضع، میگه نتیجه و ثمره علم و دانش تواضع است. شما میبینید شما یک درختی که میوه داره و تواضعان اون چی که در دست داره در خدمت دیگران قرار میده، میاد پایین. برعکس درختی که شاخ و برگش رفته با آسمان دیگه نه کسی دسترسی ندارن. حضرت میفرمایند فرأسه التواضع. پس ثمره علم یکی از ثمرات و برکات عالم و علم تواضع است. و عینه حسن نیه، میگه چشم او و عینه البراءه من الحسد. چشم این عالم، چشم کسی که صاحب علم است، طالب علم است، میگه از حسد و از کینه و کینه توزی بیزار است. نکته بعد که میفرمایی و اذنه الفهم، گوش این عالم، وجود این عالم فهمه، درکه. حقیقت مطلب اگه انسان از علمی که میخوانه بله و هر علمی باشه لذت نبره، نمیبره، هیچ علمی به سودی نه در دنیا داره و نه در آخرت داره.
بله.
و اذنه الفهم و لسانه الصدق، زبان این عالم با صادق باشه. این کسی که طالب علمه، کسی که دنبال علم رفته، کسی که در محضر علمه، در سری سفره علم و دانش و برکت نشسته است. و لسانه و